ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. آمریکا پرتاب فضایی ایران را مغایر قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل دانست. در راهپیمایی سالگرد نهم دی، هواداران حکومت مخالفان را به سرکوب بیشتر تهدید کردند. و قزاقستان حکم اعدام را از قوانین کیفری خود حذف کرد. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه از پرتاب موشک ماهواره بر جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرد و گفت که این اقدام به برنامه موشکی حکومت تهران کمک می‌کند. وزارت دفاع جمهوری اسلامی روز پنجشنبه از پرتاب موفقیت آمیز آزمایشی ماهواره بر سیمرغ خبر داده بود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت این گونه موشک‌ها از فناوری‌های بهره می‌برند که در موشک‌های بالستیک کاربرد دارد. او تاکید کرد که پرتاب‌های فضایی ایران در تناقض با قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل است. این قطعنامه از ایران می‌خواهد از کار بر روی موشک‌های بالستیک با قابلیت حمل کلاهک‌های هسته‌ای خودداری کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در مورد برجام گفت واشنگتن خواهان دیپلماسی برای بازگشت به برجام است، اما برنامه هسته‌ای ایران به گفته او صریحاً مغایر با برجام است. ایران و قدرت‌های باقی مانده در برجام برای احیای این توافق تا کنون 8 دور مذاکره برگزار کردند. حامیان حکومت جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه نهم دی ماه در سالگرد تجمع خود علیه معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 در تهران و برخی شهرهای دیگر دست به راهپیمایی زدند. این مراسم عموماً با سخنرانی‌های علیه اعتراضات سال 88 همراه بود و شورای هماهنگی سازمان تبلیغات با همکاری سپاه پاسداران اقدام برگزاری تجمعاتی با حضور هواداران خود کرد. جواد کریمی قدوسی نماینده مجلس از جمله سخنرانان راهپیمایی حکومتی نهم دی ماه بود. او تاکید کرد که هواداران جنبش سبز همچنان باید سرکوب شوند و نباید احساس مسئولیت داشته باشند. او میرحسین موسوی و مهدی کروبی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام را متهم کرد که توسط سرویس‌های جاسوسی دشمن مدیریت می‌شوند. سرکوب شدید اعتراضات به نتایج انتخابات 88، صدها کشته و هزاران زخمی بر جای گذاشت و در نهایت روز نهم دی 88 جمهوری اسلامی حامیان خود را به خیابان‌ها فراخواند. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از بهمن سال 89 در حصر خانگی به سر می‌برند. رئیس جمهوری قزاقستان با امضای قانونی حکم اعدام را به طور کامل از قوانین کیفری این کشور حذف کرد. پارلمان قزاقستان هفته گذشته لایحه لغو حکم اعدام را در جهت الحاق این کشور به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل تصویب کرده بود. دادگاه‌های قزاقستان از سال 2004 صدور حکم اعدام را متوقف کرده بودند. اما اکنون 108 کشور در جهان حکم اعدام را حذف کرده و 28 کشور نیز اجرای آن را لغو کردند. بر اساس گزارش اردیبهشت ماه سال جاری عفو بین الملل، در ایران و در سال گذشته دست کم 246 نفر اعدام شدند. این رقم در سال 2019 دست کم 251 نفر بود. به نوشته گاردین، قاتلان جمال خاشقجی در ویلاهای تجملی در ریاض سکونت دارند. یک منبع مرتبط با اعضای ارشد اطلاعاتی عربستان سعودی میگوید دست کم 3 نفر از کسانی که به جرم دست داشتن در قتل جمال خاشقجی محکوم شدند در اقامتگاه 7 ستاره در یک مجتمع امنیتی وابسته به حکومت در ریاض زندگی و کار میکنند. روزنامه بریتانیایی گاردین از قول یک منبع که خواست نامش فاش نشود نوشت شاهدان عینی قاتلان را دیدند که به طور مرتب از سالن ورزشی و فضای کاری در مجتمع امنیتی یاد شده استفاده می کنند. جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد حکومت سعودی، در مهر ماه سال 1397 در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول به قتل رسید. یک مقام ستاد امر به معروف و نهی از منکر قوم میگوید زنی که در اعتراض به حمله فردی با عصا اما مش را لگد کرد بازداشت شده است. جانشین ستاد امر به معروف و نهی از منکر قوم این زن را متهم به هتاکی به امر به معروف و نهی از منکر و لباس روحانیت کرده است. بیشتر در این باره گفتگو داشتم با پگاه بنی هاشمی، کارشناس حقوقی ساکن آمریکا و ارزیابی او را در این باره پرسیدم.
در قانون مجازات به مسئله حجاب اسلامی اشاره شده، اما در همون به اصطلاح قانون مجازات این رو باید توجه بکنیم که به مسئله این که اشخاص بخوان جرمی رو تذکر بدن یا پیگیری جرائم رو بکنن، به طور قطع صراحتا اشاره شده که مردم عادی مجاز به انجام این کار نیستن. ما در ایران قوه قضاییه داریم، ما در ایران دادیاران و بازپرسان رو داریم، ما در ایران نیروی انتظامی رو داریم. اساسا بعد اصلا اینو بپرسیم که آیا در مواجه شدن با چیزی که برخی مینامن، آیا باید مردم عادی مثلا اقدام به تذکر دادن در خیابان بکنن؟ در اخبار اینطور عنوان شده که روحانی که خانم اومده و لگد کرده عمامشو، ابتدا با گفتن به اصطلاح تذکر در مورد حجاب به این خانم و بعد عصاش رو برداشته و به این خانم زده و همین موضوع هم در واقع باعث شده که با واکنش خیلی سریع این خانم مواجه بشه که به اصطلاح عمامشو بگیره و بندازه به زمین. حالا سوال این هستش که اصلا در قوانین جزایی ایران کسی مجاز هست اگر جرمی حتی اگر از کسی ببینه به اصطلاح بهش حمله بکنه و به صورت شخصی بخواد ضرب و شتمی انجام بده؟ نه، ما در قانون مجازات همچین موضوع رو اصلا نداریم و بالاخص تاکید شده که در واقع افراد مجازی که در قانون اسم برده شده حق دارن که در مورد جرائم اقدامات عملی و یا اقدامات لسانی انجام بدن.
پس چرا به نظر شما جانشین دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر قم عدم برخورد با کسانی مثل این خانم رو باعث عقب نشینی و به نوعی انفعال آمرانه به معروف به گفته مسئولان دولت ایران دونسته؟
در نهایت در مسائل حقوقی و در مسائل قضایی رسیدگی به هر جرمی در وظیفه دستگاه قوه قضاییه هست و نه مردم عادی. برای اینکه اگر مسئله حجاب رو در نظر نگیریم، آیا برای دیدن هر جرمی اون وقت میتونیم بگیم که این از نظر من به اصطلاح مسائل اون وقت شخصی میشه؟ در ارتباط با چه مسئله ای کسی میتونه امر به معروف بکنه و نهی از منکر بکنه؟ اینا مسائل عقیدتی و شخصی است که به نظر من برخلاف اصول و قوانین بنیادین حقوقی و حتی برخلاف خود قانون مجازات. و خب واقعیت این هستش که همیشه حکومت یک فاصله ای رو بین روحانیت و مردم قرار داده، چنان که مثلا اگر روحانیت به اصطلاح جرمی مرتکب بشه در دادگاه ویژه روحانیت به اون رسیدگی میشه. بنابراین یک سری از این مسائل به اصطلاح تسهیلات مالی، رانت هایی که وجود داره، اینا مسائلی هستش که به هر حال اگر یه روزی باب حمله کردن به روحانیت باز بشه، من فکر میکنم که جلوگیری از اون بسیار کار سختی خواهد بود به خاطر تمام این فضای خفقان و این ظلمی که مردم احساس میکنن از اون سمت داره بهشون تحمیل میشه. شاید به همین دلیل هم باشه که اون مسئول مربوطه به اصطلاح خواستار رسیدگی فوری به جرم این خانم شده، برای اینکه شاید در آینده اگر این مسئله جلوش گرفته نشه، شاید به اصطلاح شاهد حرکت‌های از این دست بسیار زیاد خواهیم بود.
از لحاظ حقوقی چرا حمله یک فرد با عصا و ضربه زدن به نفر دیگه با عصا جرم دونسته نمیشه ولی لگد کردن عمامه از نظر مقام‌های قضایی قابل اغماز نیست؟
لگد زدن یا با عصا به کسی حمله کردن کاملا جرم هست، یعنی پیش‌فرضی که به اصطلاح مطرح کردیم و اجرایی که داره در سطح جامعه میشه این درست نیست. به نظر من حتی این خانم میتونه بابت اون عصایی که اون به اصطلاح فرد روحانی بهش زده میتونه پرونده قضایی تشکیل بده، برای اینکه هیچ کسی غیر از به اصطلاح مسئولین نیروی انتظامی و مسئولینی که قوه قضاییه تعیین میکنه حق دستگیری یا حق مجازاتی به هیچ کدوم از شهروندان ندارن. بنابراین نباید فراموش بکنیم که یک خط قرمز وجود داره به نام اینکه شهروندان نباید علیه شهروندان قرار داده بشن، برای اینکه این برخلاف نظم اجتماعی هست و اون وقت میتونه تبعات بسیار زیادی رو داشته باشه. در این رابطه دستگاه قوه قضاییه مسئول هست که رسیدگی بکنه و این خطهای قرمز رو به صراحتا روشن بکنه. میتونم بگم اون برخورد اون خانم یک جور برخورد دفاعی بوده، اما زدن و اولین حرکتی که به اصطلاح اون کرده و این به اصطلاح صحبتی که با اون خانم کرده، حالا ما نمیدونیم که دقیقاً چه حرفی هم زده، یا زدن ضربه اعصاب بدن اون خانم به صورت بسیار صریح میتونم بگم در قانون مجازات جرم انگاری شده، یعنی اصلا میشه از اون فرد به اصطلاح شکایت کرد. ولی این نگاه یک بام و دو هوای رژیم جمهوری اسلامی هست به مسائل جرائم، وگرنه اگر بخوایم درست به این موضوع نگاه بکنیم، غیر از نیروی انتظامی کسی حق دخالت و پس از صدور رأی، هیچ کسی غیر از افرادی که قوه قضاییه تعیین کرده حق مجازات شهروندان رو ندارن.
دختر نظرات پکای بنی هاشمی، حقوقدان ساکن آمریکا رو میشنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
صدرالدین الهی از قدیمی ترین روزنامه نگاران ایرانی و بنیانگذار کیهان ورزشی بعد از 40 سال دوری از ایران روز چهارشنبه در آمریکا درگذشت. بیشتر بشنوید در این باره از کیانوش فرید.
صدرالدین الهی از روزنامه نگاران پیشگام و تاثیرگذار ایران روز چهارشنبه در سن 87 سالگی در آمریکا چشم از جهان فرو بست. صدرالدین الهی با بیش از 7 دهه فعالیت و کار رسانه‌ای از جمله معدود روزنامه‌نگارانی بود که در کنار مصطفی مصباح‌زاده، داریوش همایون و هوشنگ وزیری در پیدایش ژورنالیسم مدرن در ایران نقش بسزایی را ایفا کردند. او همچنین دلبسته ادبیات بود و تحقیق و ترجمه و شعر ضرورت زندگیش و به همین خاطر پاورقی نویسی های او به عنوان ژانر مهمی از ادبیات داستانی در ایران به شمار می رود. صدرالدین الهی همچنین نقش برجسته‌ای در انتشار نشریه کیهان ورزشی داشت. بهروز تورانی، روزنامه‌نگار، نویسنده و مترجم، در گفتگوی با رادیو فردا به وسعت فعالیت های او در کار روزنامه‌نگاری اشاره کرد.
یکی از نکات چشمگیر در کار آقای دکتر الهی در زمینه روزنامه‌نگاری وسعت دامنه فعالیت‌های ایشون در کار روزنامه‌نگاری بود. ایشون هم سرمقاله نویس بود، هم پاورقی می‌نوشت و گاهی ممکن بود که 3 تا پاورقی رو همزمان با هم پیش ببره، هم مصاحبه‌های خیلی خوب با شخصیت‌های ادبی و سیاسی می‌کرد و هم در کار آموزش روزنامه‌نگاری خبره بود و البته خودش هم تا آخر عمر همچنان مشغول آموختن بود. موقعی هم که آقای مصباح‌زاده تصمیم گرفت دانشکده ارتباطات رو راه بیندازه، آقای الهی اولین نفری بود که او به سراغش رفت. در زمینه نوشتن چیزی که روزنامه‌نگاران جوانتر مثل من از او آموختند، اول کاربرد درست زبان فارسی بود. همیشه آقای دکتر الهی پاکیزه و درست مطالبش رو و روشن بیان میکرد. نکته دوم که خیلی از روزنامه نگاران نادیده میگیرن، کاربرد درست لحن بود. آقای دکتر الهی به خصوص در کیهان ورزشی که حاصل ابتکار خود او بود و اون رو فرزند خودش میدونست، به روزنامه نگاران آموخت که چطور میشه در مقابل قدرت پرخاش کرد، چطور میشه فریاد زد، چطور میشه اعتراض کرد، اما همه این کارها رو چگونه میشه که در نهایت ادب و احترام به مخاطب انجام داد. فکر میکنم این یکی از برجسته ترین جلوه های کار آقای دکتر صدرالدین الهی بود.
صدرالدین الهی در سال 1113 شمسی در تهران به دنیا آمد. دلبسته ادبیات شد و نوشتن را آغاز کرد و از سال آخر دبیرستان رسما روزنامه نگار شد و کار خود را در روزنامه کیهان آغاز کرد و بعدها برای ادامه تحصیل راهی فرانسه شد. او در سال 1157 برای مطالعات دانشگاهی به دانشگاه ایالتی سن خوزه و دانشگاه برکلی به آمریکا رفت و دیگر هرگز به ایران باز نگشت. آقای الهی همچنین در آغاز فعالیت رادیو آزادی و سپس رادیو فردا به مدت 5 سال با این رسانه همکاری داشت و در این دوره سلسله برنامه‌های درخشان عاشقانه های ایرانی شامل رشته برنامه‌های لیلی و مجنون، بیس و رامین و نیز رشته برنامه‌ای با سعدی در بازارچه زندگی به سفارش و تحت نظارت ایرج گرگین، سردبیر وقت رادیو آزادی، توسط او تهیه و تولید شد. این گزارش را با بخشی از صدای صدرالدین الهی که داستان عاشقانه بیس و رامین اثر فخرالدین اسد گرگانی را روایت کرده است به پایان میبرم.
از شنیدن پاسخ بیس پریشان افسرده حال از درگاه برادر میکند. همی رفت و نبود از هیچ آگاه که در پیشش همی راه است یا چاه. چنین بیسایه شد چونان بیازرم که بر چشمش جهان تاری شده شد. از سوی دیگر همه چشم هوش و گوش خیال موبد منیکان در پی فرستاده است که برای به دست آوردن ویس روانه ماهابا کرده است. همی تا اوز مرو آمد سوی ما، نیاسودی ز اندیشه دل شاه. همی گفتی که زرد اکنون کجا شد، چنین دیر آمدنش از ما. چرا؟
با گزارش کیانوش فرید به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.